أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا قید مندوحه در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی معتبر است یا معتبر نیست، بنا شد که به لحاظ جهات مختلفی که در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره ملاحظه کنیم، ببینیم که آیا قید مندوح معتبر هست یا معتبر نیست. به ملاحظه جهت اول از جهات بحث در محل نزاع که همون جهتی هست که در نظر مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی همین هست فقط لا غیر، یعنی مواردی که احراز هست، احراز شده که ترکیب اتحادی هست و نزاع سر این هست که آیا تعدد عنوان در مورد واحدی که وجودن واحد هست، تعدد عنوان مشکل تضاد را حل میکنه یا مشکل تضاد را حل نمیکنه. به لحاظ این جهت از بس از محل نزاع مرحوم آخوند توضیح دادن که غیر مندوح معتبر نیست. اونچه که در این میدان بس مورد کلام هست، مورد بحثه، اینه که آیا موجب اجتماع حکمین در این واحد زی عنوانین از مصادیق اجتماع زدین فی محل واحد هست یا از اجتماع زدین نیست. به لحاظ این جهت بس غیر مندوح معتبر نیست. ولی مرحوم اصفهانی در همین جهت از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی فرمودن غیر مندوح در این جهت از بحث در محل نزاع معتبر هست و دو تا اشکال به کلام مرحوم آخوند داشتم که نتیجه دو اشکال این می شود که غیر مندوح معتبر باشد. اشکال اول مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که تعدد المعنونه به تعدد العنوان حیثیت تقییدیه بحث نیست تا شما محل بحث را خاص قرار بدهید و در نتیجه غیر مندوح در این محل معتبر نباشه، دق نداشته باشه. این حیثیت تعلیلیه بحثه و الا محل بحث اعم هست، حیثی نیست، هم من حیث تضاد هم من حیث لزوم تکلیف به غیر مقدور محل بحث ناظر به هر دو قسمت هست. خب این اشکال اول مرحوم اصفهانی در جلسه قبل جواب داده شده که نه، همونطور که از کلام مرحوم آخون، از ظاهر کلام مرحوم آخون استفاده میشه، این حیثیت تقییدیه بحثه. وقتی حیثیت تقییدیه بحث شد دیگه موضوع بحث خاص میشه، در این موضوع خاص قید مندوح معتبر نیست. اما اشکال دوم مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون، اشکال دوم این بود که فرموده بودن غرض اصولی بر جواز فعلی امر و جواز فعلی اجتماع مترتبه، یعنی بر اجتماع امر و نهی فعلا مترتب هست، نه بر جواز حیثی و جواز از حیث خصوص عدم لزوم تضاد، لزوم تضاد و عدم تضاد. غرض اصولی بر این، بله، بر جواز فعلی اجتماع، بر جواز اجتماع فعلا مترتبه، نه جواز حیثی. خب وقتی غرض اصولی و ثمره بحث مترتب باشد بر جواز فعلی و به عبارت اخرى همطور که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود، چون ثمره بحث حکم به صحت فعلی مجمع هست، این صحت فعلی مجمع بر جواز اجتماع امر و نهی من حیث تضاد فقط مترتب نیست، بلکه بر جواز من حیث تضاد و جواز من حیث عدم لزوم تکلیف به غیر مقدور بر هر دو مترتب هست. بر این اساس نزاع عام هست، نزاع عام هست، نزاع خاص نیست. این اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود. خود مرحوم اصفهانی از این اشکال دوم جواب دادم، یعنی در آخر همین بحث عبارتی دارن که این عبارت در حقیقت جواب از این اشکال دوم خودشون هست. جواب مرحوم اصفهانی از اشکال دوم خودشون این هست که بله، قبول داریم که غرض اصولی که حکم به صحت مجمع باش، بله، غرض اصولی حکم به، بله، غرض اصولی، حالا به تعبیر گرچه نه، فرمودن غرض اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی صحت مجمع هست، غرض اصولی صحت مجمع هست، نه جواز اجتماع من حیث تضاد. اگرچه غرض اصولی صرف جواز من حیث تضاد نیست، بلکه صحت مجمع، حکم به صحت در مجمع، این غرض اصولی هست و این صحت مجمع عبارت هست از این که صحت مجمع ثمره مترتب بر مسئله اجتماع امر و نهی هست. ولی این غرض که صحت المجمع باشد مترتب بر همون بحث اول، یعنی بحث از جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع من حیث تضاد هست، مترتب بر همینه. غرض را قبول داریم، غرض اصولی مترتب، غرض اصولی مترتب بر مسئله صحت المجمع هست، ولی صحت المجمع برای اینکه مترتب بشود بر مسئله اجتماع امر و نهی، همون بحث از حیث اول که جواز و عدم جواز من حیث و تضاد باشد، همون کافی هست برای ترتب او. و به لحاظ اون بحث هم وجود مندوحه هیچ نقشی ندارد. رو این حساب احتیاج به تعمیم بحث به جهت به قسمت دوم که لزوم تکلیف به ما لا یطاق باشد، احتیاج به تعمیم بحث به این قسمت نیست تا شما بگویید که قید مندوحه در این قسمت معتبره. فرمودن غرض اصولی مترتب بر مسئله اجتماع امر و نهی صحت المجمع هست و این غرض مترتب می شود بر همون بحث از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد، به لحاظ این بحث هم وجود مندوه معتبر نیست. چرا؟ چطور بر همون بحث اول این نتیجه مترتب می شود؟ فرمودن به خاطر اینه که اگر در بحث از حیث اول، یعنی بحث از این حیث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و قائله تضاد را حل می کند یا حل نمی کند، اگر در اینجا قائل شدیم به این که تعدد عنوان موجب رفع قائل تضاد هست، موجب تعدد موجب رفع قائل تضاد هست، موجب تعدد عنوان می شود. همین مقدار که بحث را ما پیش ببریم همین کافی هست برای اینکه حکم به صحت را نتیجه بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فی حد نفسی بتواند این مجمع هم متعلق ام بشود هم متعلق نه، و اون تعدد عنوان مشکله تضاد را بتونه حل بکنه، مشکله صحت فعلی عمل را هم میتونه حل بکنه. به خاطر اینکه مشکل صحت فعلی عمل را هم حل میکنه بدون اینکه قید مندوه معتبر باشه. به خاطر اینکه اگر مکلف مندوه نداشته باشد، بعد از اینکه مورد از موارد تضاد شد، ولو امر فعلی در اینجا در کنار نهی قرار نداره، بلکه نهی تنها هست. چون نمیشه در جایی که مکلف قدرت نداره نمیشه هم امر فعلی باشه هم امر نهی فعلی باشه، مستلزم تکلیف به غیر مقدوره. ولو نهی فعلی هست و امر فعلی وجود نداره، ولی نهی فعلی نهایتش اینه که از وجود امر فعلا منع میکنه، اما از رجحان در عمل که موجب می شود این عمل صلاحیت تقرب به مولا داشته باشد، از این که مانع نیست. پس اگر مشکله تضاد حل شد در جهت اول، تعدد المعنون به تعدد العنوان همونطور که قائله تضاد را حل می کنه، همینطور هم مشکله مسئله صحت را هم حل می کنه. برای حکم به صحت کافی هست حتی در فردی که مندوه وجود نداشته باشه، حتی در فردی که مندوه وجود نداشته باشه حکم به صحت فعلی حکم به صحت مجمع میتوان کرد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه عدم المندوه نهایتش اینه که از امر فعلی در کنار نهی منع میکنه، چون در فرض عدم المندوه مکلف قدرت بر امتثال دوتا که نداره که امر فعلی بیاد در کنار نهی جمع بشه، نهایتش اینه که از این جمع بکنه من بکنه. اما عدم المندوه مانع از رجحان عمل که موجب قربی بودن فعل می شود، موجب صلاحیت تقرب للمولا می شه، مانع از این نمی شه. پس بنابر قول به جواز در جهت اول، یعنی من حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد، اگه قائل به جواز اجتماع شدیم میتوان حکم به صحت مجمع کرد. همونطور که اگر در همین بحث من حیث اول، من حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد، قائل به امتناع شدیم، گفتیم تعدد عنوان فایده نداره، موجب تعدد معنون نمیشه، و قول به امتناع را قبول کردیم، همین قول به امتناع کافی هست برای اینکه حکم به فساد عمل بکنیم. غرض اصولی صحت و فساد عمل دیگه، غرض اصولی از بحث اجتماعی امر و نهی صحت و فساد عمله. اگر جهت اول بحث، اون حیث اول بحث که لزوم و تضاد و عدم لزوم تضاد باشه، این بحث حل بشه، چه در این بحث ما قول به جواز رو بگیریم چه در این بحث قول به امتناع رو اختیار بکنیم، با همین بحث اون غرض اصولی و ثمره اصولی مترتب بر مسئله اجتماعی امر و نهی به دست می آید. پس در هیچ یک از دو تقدیر، قول به تضاد و قول به عدم تضاد، برای رسیدن به نتیجه فقهی مورد نظر که صحت المجمع و عدم صحت المجمع باشه، در هیچ یک از دو تقدیر وجود مندوه نقشی نداشت. وقتی وجود من دوه در هیچ یک از دو تقدیر نقشی نداشته باشه، دخالت نداشته باشه در ترتب ثمره و غرض اصولی از بعد دخالت نداشته باشه، یعنی با فرض عدم المندوه هم اون غرض بار بشه، دیگه موجبی برای اخذ غیر مندوه در محل نزاع وجود نداره. موجبی لتقیید محل نزاع به فرض وجود مندوه وجود نداره. این جوابی است که خود مرحوم اصفهانی در اینجا دادم. بعد از در آخر بحث فرمودن نعم یمکن ان یقال به عدم لزوم تقیید بالمندوه، در همین جهتی که ما با مرحوم آخون و هم مشترکیم در این که محل نزاع اینه، من طریق آخر می شود قید مندوه را کنار گذاشت. اون طریق آخر اینه که لوکان تعدد الوجه مجدیان فی تعدد المعنوان، اگه موجب تعدد معنوان بشود و محذور تضاد را حل کنه، لکان مجدیان فی تقرب به من حیث رجحانی فی نفسه، فإن عدم المندوه، حتی در فرض عدم المندوه، فإن عدم المندوه یمنع عن الامر لعدم القدرت على الامتثال ولا یمنع عن الرجحان الذاتی الصالح للتقرب به، فکما ان تعدد الجه یکوی من حیث تضاد، یعنی مشکل تضاد قائل تضاد را حل میکنه، کذالک یکفی من حیث ترتب ثمره که هیه صحت و صلات باشه، فلا موجب لتقیید بالمندوه لا علی القول بالتضاد، با همین توضیحی که گفته شده که همین کافیه، ولا بله لا علی القول به عدم تضاد، یعنی علی القول بالامتناع با عبارت بعدی، لا علی القول بالتضاد لکفایت الاستحاله من جهت التضاد، بله لا علی القول بالتضاد که قول به امتناع باشه، لکفایت الاستحاله من جهت التضاد فی عدم صحه، ولا علی القول به عدم التضاد یعنی بنابر قول به اجتماع جواز با همون توضیحی که داده شده، لما عرفت من کفایت تعدد الجهه من حیث تقرب ایزان. این جوابی است که مرحوم اصفهانی از اشکال دوم خودشون در اینجا دادن. ولی نسبت به این جواب از بعضی از جهات ملاحظه‌ای وجود داره که به عنوان دو تا تعلیق بر این جواب مرحوم اصفهانی از اشکال دوم خودشون ذکر میشه. تعلیق اول حاصلش اینه که با توجه به با حفظ اون قواعدی که مرحوم اصفهانی در این عبارت بیان فرموده اند، نتیجه‌ای که از این قواعد گرفته می شود باید به نحو دیگری تبیین بشود، نه به اون نحوی که در عبارت مرحوم اصفهانی اومده. این تعلیق در حقیقت تکمیل و تتمیم فرمایشات مرحوم اصفهانی هست با حفظ اون قواعدی که در کلام مرحوم اصفهانی مفروغ عن گرفته شده و مختار ایشون هست. تعلیق دوم برمیگرده به اشکال به این جواب مرحوم اصفهانی. تعلیق اول این بله تعلیق اول نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که بله مرحوم اصفهانی بنابر فرموده بود بنابر قول به جواز مشکله تضاد حل میشه، حکم به صحت نتیجه گرفته میشه، صحیح این است که ما اینجور بگوییم که علی القول به تضاد و اینکه مجمع که واحد زی عنوان این هست دو حکم را قبول نمی کنه، چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. بنابر قول به تضاد مقام داخل در باب تعارض می شود. بنابر قول به تضاد، مقام داخل در باب تعارض می شود. در مقام اجرای قواعد باب تعارض دو احتمال هست، یا جانب امر مقدم می شود یا جانب نهی مقدم می شود. اگر بنا گذاشتیم بر تقدیم جانب نهی، حکم می شود به فساد مجمع و عدم صحت اون، چون دوتا رو که نمیتونه قبول کنه، یکی مقدمه، اونی که مقدم هست اگر بله اونی که مقدم هست اگر جانب نهی باشه، حکم به فساد مجمع می شود. ولی اگر بنا گذاشتیم بر تقدیم جانب امر، حکم به صحت مجمع می شود. این که ما در قسمت اول از حیث اول بس قائل به عدم اجداء تعدد العنوان لرفع قائل تضاد بشویم، نتیجهش فقط حکم فساد نیست، بلکه دو احتمال درشن. نه اونی که از لزوم تضاد به دست می آید اینه که دوتا با هم دیگه نیست. حالا که دوتا با هم دیگه نیست، یکی از اینها فقط باید باشد، یک احتمال تقدیم جانب نهیه، یک احتمال تقدیم جانب امره. اگر جانب نهی را مقدم بکنیم نتیجه می شود فساد العباده، اگر جانب امر را مقدم بکنیم نتیجه می شود صحت عباده. ولی در هیچ یک از حکم به صحت و حکم به فساد وجود مندوحه و عدم مندوحه دخالت نداره. این قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه که وجود مندوحه و بنابر اینکه قول به امتناع را قبول بکنیم در حیث اول، بگیم تعدد العنوان لا یجدی فی رفع قائلت تضاد، برای نتیجه گرفتن فقهی، چه نتیجه صحت باشد چه نتیجه فساد باشد، وجود مندوحه و عدم اون دخالت نداره، بلکه بنابر قول به تضاد و امتناع اجتماع، امر یدور و مدار این که آیا جانب نهی مقدم بشه یا جانب امر. جانب نهی مقدم شد با اون قواعدی که برای تقدیم وجود داره، حکم به فساد می شود. جانب نهی مقدم شد، حکم به صحت عمل میشه. ولی اگر در بحث اول، یعنی در این بحث که آیا تعدد العنوان یجدی فی رفع قائلت تضاد، یجدی برای تعدد تکلیف، در این بحث همون بحث از حیث اول ما قائل به جواز شدیم، یعنی گفتیم تعدد العنوان مشکل تضاد را حل میکنه، مشکل لزوم تضاد را حل میکنه. در این تقدیر هم، در تقدیر قول به تعبیر مرحوم اصفهانی، بنابر قول به عدم تضاد، بنابر قول به عدم تضاد، در این تقدیر حکم به صحت مجمع می شود، چه مندوحه در کار باشد چه مندوحه در کار نباشد. حکم به صحت مجمع متوقف بر وجود مندوحه نیست، بلکه حتی مع عدم وجود مندوحه هم می توان حکم به صحت مجمع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در صورت عدم مندوحه، هرچند اجتماع فعلی امر و نهی مقدم نمی شود، با توجه به اینکه مکلف قدرت بر امتثال ندارد، امر و نهی با همدیگه جمع نمی شود، یکی از این دو فعلی از دیگری فعلی نیست. ولی در اینجا هم اگر جانب امر مقدم بشود، یعنی مورد بله در حقیقت شبیه باب تضاهم می شود، اگر جانب امر مقدم بشود، به جهت عدم قدرت مربوط به باب تضاهم می شود، اگر جانب امر مقدم بشود حکم به صحت مجمع می شود به خاطر امر فعلی به مجمع. اگر جانب نهی مقدم بشود حکم به صحت مجمع می شود از جهت کفایت قصد ملاک در تحقق قربت. چون عدم المندوه، با همین توضیح مرحوم اصفهانی، عدم المندوه اگرچه از امر به مجمع من میکند. ما نمیشود از امر به مجمع لعدم القدرت علی الامتثال، ولی از تقرب به اتیان مجمع من نمیکنه، چون رجحان نفسی، رجحان ذاتی در عمل برای صحت کافیه. با حفظ اونی که مرحوم اصفهانی از قواعد اختیار کردن و مقدار ایشون هست، بله، ترتب ثمره در شق صحت مجمع و فساد مجمع باید به این صورت بله توضیح داده بشه، بیان بشود. عبارت مرحوم اصفهانی در رسوندن اون نتیجه مقداری نقص داره، احتیاج به تکمیل و تتمیم داره. این تعلیق اول. تعلیق دوم اینه که در فرمایش مرحوم اصفهانی در این جواب دوم، یکی از مقدماتی که مفروغ عن گرفته شده و بر اساس اون مقدمه خواستن جواب بفرماین از اشکال خودشون، اینه که قصد ملاک و محبوبیت برای صحت عمل کافی هست، صحت عمل احتیاج به وجود عام ندارد. این یک مقدمه است که از این مقدمه مرحوم اصفهانی در جواب استفاده کردند. تعلیق ثانی مربوط به این هست که هرچند قصد ملاک و محبوبیت برای صحت عبادت کافی هست، صحت عبادت لا یدور و مدار امر حقیقتاً، بلکه اگر یه جای امن نباشه ما ملاک را، محبوبیت را احراز بکنیم، کافیه برای صحت عمله. از نظر کبروی این مطلب تمامه، ولی تمام اشکال که این حاصل این اشکال در کلام مرحوم‌های خویی در موارد متعددی بیان شده، تمام اشکال اینه که ما طریقی برای احراز ملاکات احکام نداریم غیر از خطابات شرعی. غیر از خطاب شرعی ما راهی برای کشف ملاک نداریم. بر این اساس با اعتراف به این که مجمع امر فعلی نداره، در فرض عدم مندوه قبول کردید که مجمع امر فعلی ندارد، عدم المندوه یمنع ان تعلق امر فعل به امر به مجمع فعلا. خب اگر اعتراف کردید و نمودید به اینکه امر فعلی در مجمع نداریم، ما راهی برای حکم به صحت مجمع نداریم، ولو مشکل تضاد حل بشه، ولو قائله اجتماع ضدین مرتفع بشود، ما راهی برای حکم به صحت مجمع نداریم. بر این اساس ولو از نظر کبروی صحت المجمع متوقف بر وجود امن نیست، ولی از نظر صغروی و به حسب مقام اثبات حکم به صحت مجمع یدور و مدار امر فعلی. اگر امر فعلی را شما از او جلوگیری کردید، گفتید در موارد عدم المندوه امر فعلی وجود ندارد، طبعا حکم صحت هم منتفی میشه. خب با توجه به محل بحث در جهت اول که مورد از موارد ترکیب اتحادی هست، چون کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی ناظر به همین موارد احراز ترکیب اتحادیه، با توجه به این که محل بحث موارد احراز ترکیب اتحادی هست، اگر مکلف مندوه نداشته باشد، مجمع امر فعلی مطلق در کنار نهی نداره. از جهت اینکه ترکیب اتحادی است، امر ترتبی هم اینجا قابل تصویر نیست، چون امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی سر از لزوم تحصیل حاصل در می آورد که امر لغو و غیر قابل التزام است. خب اگر نهی رو شما از مجمع گرفتید، امر رو از مجمع گرفتید، تعلق نهی مانع از تعلق رو امر بشود، این مجمع نه امر فعلی دارد، نه امر مطلق دارد که مفروض شما هست، مورد اعتراف شما هست، نه امر ترتبی دارد، چون ترتب در موارد ترکیب اتحادی ممکن نیست. ولی اگر مکلف مندوه داشته باشد و بتواند صلات را در غیر دار قصبی اتیان بکنه، مجمع را در غیر دار قصبی اتیان بکنه، اینجا میتوان گفت که این مجمع حکم به صحت، اگه مشکله تضاد حل بشه، این مجمع حکم به صحت این مجمع بکنیم بنابر این مبنا که جامع بین مقدور و غیر مقدور میتواند متعلق تکلیف بشود و متعلق تکالیف خصوص حصه مقدوره نیست. جامع بین مقدور و غیر مقدور میتواند متعلق تکلیف بشه. اگه این مبنا را ما داشته باشیم که در کلام مرحوم نائینی توضیح داده شد، بنابر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل جامع میتواند مقدور متعلق باشد، بنابر مبنای ما مرحوم نائینی نمیتواند. اگر ما این مبنا را داشته باشیم، مشکل تضاد حل بشود به تعدد عنوان، این مجمع ولو نهی داره ولی نهی از مجمع این را غیر مقدور شرعی قرار میدهد، ولی در عین اینکه غیر مقدور شرعی هست، مصداق طبیعی و جامع بین مقدور و غیر مقدور هست. رو این حساب میتوان حکم به صحت او کرد از باب با همون تعبیراتی که مرحوم نائینی فرموده که متعلق تکلیف طبیعی و جامع صلات، هم صلات متحقق در دار قصبی هم صلات متحقق در غیر دار قصبی، انطباق وقتی قهری شد اجزا می شود عقلی، میتوان حکم به صحت کرد بنابر در این تقدیر. اگر مکلف مندوه داشته باشد، با ملاحظه کردن این مبنا که جامع بین مقدور و غیر مقدور یسه ان یکون متعلقا للتکلیف، در اینجا این مجمع می شود مصداق مأمورم به، در جایی که مندوه داشته باشد. ولی اگر مندوه نداشته باشد، اگر مندوه نداشته باشد، اینجا اصلا طبیعی متعلق تکلیف نیست، چون فرد مقدور نداره که، طبیعی متعلق تکلیف نیست، فرد مقدور نداره، روی این حساب امن کنار می رود. امن که کنار رفت، بله، راهی برای حکم به صحت در اینجا وجود نداره. پس این اشکال وقتی اینطور شد، نتیجه بحث این می شود که اشکال دوم مرحوم نائینی که غرض اصولی حکم به صحت المجمع هست، جواز اجتماع امر و نهی فعلا هست، این غرض اصولی فقط در صورت وجود مندوه مترتب می شود، با فرض عدم المندوه مترتب نمیشه. اشکال دوم مرحوم اصفهانی برمی گرده، عقد می کنه. این مطالبی که ایشون در جواب فرمودن کافی برای حل اشکال دوم خود ایشون نیست، مگر اینکه در جواب از اشکال دوم مرحوم اصفهانی اینطور گفته بشه، به عبارت اخرى صحیح در جواب از اشکال دوم مرحوم اصفهانی اینه که در کلام مرحوم اصفهانی که ان مسلم گرفته شده که ما بخواهیم ثمره بحث اجتماع امر و نهی را ملاحظه بکنیم، هم جانب حکم به صحت را باید ملاحظه بکنیم، هم جانب حکم به فساد را باید ملاحظه بکنیم، هم جانب صحت هم جانب حکم به فساد را ملاحظه بکنیم. در کلام از کلام مرحوم اصفهانی که اینطور استفاده میشه، جواب بر همین اساس اشکال کردن. جواب از اشکال اینه که غرض اصولی و اون ثمره‌ای که انتظار داریم به عنوان نتیجه فقهی مترتب بشود بر مسئله اجتماع امر و نهی، خصوص حکم به صحت نیست تا گفته بشود به اینکه این ثمره فقط در صورت وجود مندوه مترتب میشه، در صورت عدم مندوه این ثمره مترتب نمیشود. ثمره فقط این نیست. چرا ثمره این نیست؟ به خاطر اینکه غایت چیزی که در اصولی بودن مسئله دخالت دارد موجب اصول بودن مسئله میشه، اینه که یک ثمره فقهی بر او مترتب بشود ولا علا بعض تقادیر مسئله، لازم نیست در جمیع تقادیر باشه، علا بعض تقادیر هم مترتب بشود کافی است برای اینکه مسئله را مسئله اصولی قرار بده و نزاع را به عنوان نزاعی در مسئله اصولی قرار بدهد. خب اگه اینجوری ما مسئله را حساب بکنیم که ترتب ثمره علی بعض تقادیر هم کافی باشه که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شده در مسئله حجیت خبر واحد و امثال اینها، برگردیم به مسئله اجتماع امر و نهی، اگر ثمره‌ای که در اینجا می‌خواهیم مترتب بکنیم بر مسئله اجتماع امر و نهی قسمت فساد مجمع باشد، عدم صحت مجمع باشد، اگر عدم صحت مجمع به عنوان ثمره کافی باشه برای اینکه مسئله را اصولی بکنه، خب عدم صحت و فساد مجمع برای اینکه بار بشود بر مسئله بر این جهت اول از بعض که آیا تعدد العنوان یجدی در رفع تضاد یا لا یجدی، همین که ما طرف امتناع را بپذیریم، طرف امتناع را بپذیریم قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی بشویم، همین و قائل به عدم جواز بشویم و جان در میان دو حکم هم جانب نهی را مقدم بکنیم، همین کافی است که نتیجه بگیریم حکم به فساد را، که این قسمت در کلام مرحوم اصفهانی در اون جواب از اشکال دوم فی الجمله آمده بود دیگه، که ما علی القول به تضاد فساد عمل و عدم و صحت مجمع را نتیجه میگیریم بدون احتیاج به حل مشکل تکلیف به غیر مقدور، همون مشکل رفع تضاد برای نتیجه گرفتن فساد کافیه. با توجه به این که در ثمره در ترتب ثمره بر مسئله اصولیه و اون که بحث را به عنوان بحث اصولی توجیه بکنه تصحیح بکنه، ترتب ثمره علی جمیع تقادیر علی جمیع الاقوال لازم نیست، علی بعض تقادیر بعض الاقوال هم کافی باشه، خب اینجا گفته میشه که بله بر مسئله اجتماع امر و نهی مترتب میشود فساد مجمع، برای رسیدن به فساد مجمع همون بحث من حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد که حیث اول بود، همین کافی هست که ما را به نتیجه برساند بدون اینکه احتیاج به بحث از قدرت و لزوم تکلیف به ما لایتا و این باشه، و در رسیدن این نتیجه هم به این نتیجه هم بله وجود مندوحه هیچ نقشی نداره. پس نتیجه بحث این شد که ما اگر در جهات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نظرمون به جهت اول بحث باشه که مختار مرحوم آخون و مختار مرحوم اصفهانی هم همینه که محل بحث اینه که آیا بعد احراز اتحادی بودن ترکیب تعدد العنوان مشکل رو حل میکنه یا مشکل رو حل نمیکنه، به لحاظ این جهت از بحث وجود مندوحه معتبر در محل نزاع نیست، بلکه نزاع تصویر میشود هم در فرض وجود مندوحه هم در فرض عدم مندوحه. این نتیجه میشه همونی که مرحوم آخون فرمودن، نه اونی را که مرحوم اصفهانی اختیار کردن، یعنی وجود مندوحه به لحاظ جهت اول بحث در اجتماع امر و نهی مدخلیت نداره، لا موجب لتقرید محل نزاع به غیر مندوحه. اما جهت دوم از جهات سگانه‌ای که برای بحث در اجتماع امر و نهی مطرح شده، که جهت دوم اون جهتی است که در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان محل نزاع قرار داده شده، اون جهت هم اینه که فرمودن نزاع صغروی هست، در این نزا در این است که آیا عنوانهایی که متعلق امر و نهی در خطابات واقع شده اند این عنوانها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع انضمامی می شود یا اینها حیثیت تعلیلیه هستند و ترکیب در مجمع اتحادی هست. ما فرمودن محل نزا در بحث اجتماع امر و نهی اینه. به لحاظ این جهت از بحث که مورد نظر در کلام مرحوم نائینی و مرحوم های خویی هست، اگه ما در نظر بگیریم که نزا در اینه که آیا ترکیب اتحادی هست یا ترکیب انضمامی هست، به ملاحظه این جهت در هیچ یک از دو شق حکم به صحت و حکم به فساد وجود مندوه نقشی نداره. اگه نزا این باشد چه ثمره مترتب بر مسئله را حکم به صحت بگیریم، چه ثمره مترتب را حکم به فساد مجمع بگیریم، این بله وجود مندوه غیر مندوه نقشی نداره. چطور؟ به خاطر اینکه اگر ما در این جهت دوم از بحث اختیار کردیم که عنوانها تقییدی هستند، ترکیب انضمامی هست، اگر اختیار کردیم که ترکیب انضمامی هست یعنی قول به جواز اجتماع امر و نهی را در این جهت اختیار کردیم، اگر مکلف مندوه داشته باشد در فرض وجود مندوه، امر مطلق با نهی مطلق، منظور از مطلق در مقابل ترتبی، امر مطلق با نهی مطلق با هم دیگه جمع می شوند، چون ترکیب انضمامی هست دیگه، امر مطلق با نهی مطلق با هم دیگه جمع می شوند و چون مجمع امر دارد حکم به صحت مجمع می شود. اگه مکلف مندوه داشته باشه، البته امر مطلق جمع میشه، در صورتی که مکلف مندوه داشته باشه بگیم این مجمع متعلق امر هست، باید اون مسئله اصولی تعلق تکلیف به جامعه بین مقدور و غیر مقدور رو حل کنیم، ولی اگه اونو کسی نگه خب نمیشه، این امر نداره. اگر یعنی مستاق معمونوبه نمی شود، اگر مسئله تعلق تکلیف به جامعه بین مقدور و غیر مقدور را حل کردیم، این صلات در دار غصبی از جهت عنوان صلاتی مستاق معمونوبه قرار می گیرد، امر رفته رو طبیعی صلات که شامل این مجمع هم می شود، از جهت غصب متعلق نهی قرار می گیرد. در ترتب حکم به صحت مشکلی در این قسمت وجود نداره. بله اگر جامعه بین مقدور و غیر مقدور را متعلق تکلیف قرار ندادیم، این مجمع امر مطلق نداره، ترخیص در تطبیق مطلق نداره، ولی ترخیص در تطبیق ترتبی درست میشه برای اون دیگه، با ترتب مشکل حل میشه دیگه، چون ترکیب انضمامی هست. پس علل قول بالجواب یعنی حکم به انضمامی بودن ترکیب، وجود مندوه در فرض وجود مندوه حکم به صحت می شود، در فرض عدم مندوه هم حکم به صحت می شود، چون اگه مندوه نداشته باشد نهایتش اینه که امر مطلق نداره، ولی امر ترتبی که می تواند داشته باشد، با ترتب مشکل حل می شه. حکم به صحت بر قول به جواز مترتب می شود، ولی بنابر اینکه ترتب یعنی دائمه دار صحت نظریه ترتب و عدم صحت نظریه ترتبه، اما وجود مندوه هیچ دخالتی در این نداره. حکم به صحت اینه، حکم به فساد هم که اینکه حکم شود به فساد یعنی احراز بکنیم که ترکیب اگر ما در این جهت اختیار کردیم اتحادی بودن ترکیب را، تعلیلی بودن عناوین را، معناش اینه که این وجود واحد داره، وجود واحد که داشت امر و نهی با هم دیگه قابل جمع نیستن، قابل جمع که نبودن حکم به فساد مجمع میشه. اگه تقدیم جانب نهی کردیم، مجمع چون امر ندارد Vagobele taloga amnis, netaratovan, nemut, nem, the nave, mutla, hokebe, fesode majmamshi. Digama, chet mukalak manduha do shavosha, chet manduha nato shavosha. Pas belohose, jahate, do vome as jahate segone, nedar hokebe se hat, vujud manduha nakstorat. نه در حکم به فساد وجود مندوه در هیچ طرف نقش نداره اما در جهت اول چی شد؟ در جهت اول در قسمت حکم به صحت در قسمت حکم به صحت وجود مندوه نقش داشت ولی در قسمت حکم به فساد نقش نداشت ولی چون حکم به صحت را به تنهایی حکم به فساد را به تنهایی کافی میدونستیم در نهایت اشکال پیدا نمیشد مونده قسمت سوم یعنی جهت سوم که مرحوم نائینی فرمودن اگر مبحوث و انه در مسئله اجتماع یا امر و نهی این جهت سوم باشد که بعد از احراز انضمامی بودن ترکیب نزای ما سر این هست آیا تضاهم واقع می شود یا تضاهم واقع نمی شود به لحاظ این جهت سوم غید مندوه در محل نزا معتبر هست مختار مرحوم نائینی این هست ولی مرحوم آقای تبریزی در بحثشون فرمودن نه حتی در این جهت هم در محل نزا غید مندوه معتبر نیست صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.